شبتون بخیر همراهان عزیز چراغ موسیقی رادیو تهران. یه بخشی از هوره رو با هم شنیدیم، هوره کردی بود با جناب آقای دکتر احمد صدری، پژوهشگر و مدرس و نوازنده. صحبت میکنیم راجع به موسیقی اقوام، موسیقی محلی و موسیقی مقامی که هر سه در جایگاه خودش اشاره کردن که میتونه درست باشه. دکتر صدری، سوالی از شما دارم راجع به این که حالا راجع به شمنها که صحبت کردیم، این قطعه هم که با هم شنیدیم خیلی شبیه ذکر خنجر ترکمن هاست. بخواستم بگم ذکر خنجر هم جز شمنها محسوب میشه؟
دقیقاً. اولا خواستم قبل از هر چیزی از تهیه کننده برنامه تشکر کنم که چقدر موسیقی خوبی رو انتخاب کرد. بعد از این صحبتی که داشتیم اتفاقا میدم چقدر هماهنگ و چقدر درست انتخاب کرده.
به حال متخصص باشه تهیه کننده همین میشه دیگه، خودش تخصصش موسیقی باشه میشه همین.
خیلی جذاب بود و دوست داشتم باز خودم بیشتر بشنوم، داشتم خیلی لذت میبردم. و نکته به یادم اومد که حالا ممکنه خارج از سوال شما باشه، اگر اجازه میدید
بفرمایید. اختیار دارین بفرمایید.
بفرمایید، من این نکته رو عرض بکنم. این هستش که اتفاقا ببینید این نوع موسیقی، وقتی ما به این عناصر موسیقی میریم، ببینید چقدر میتونه بروز بشه و به جا ازش استفاده بشه.
بله.
و کاربردهای مختلفی رو پیدا بکنه. اینگونه نیستش این نوع موسیقی رو ما فکر کنیم موزه‌ای هستش و فقط میراثیه و ما فقط باید حفظ و نگهداریش بکنیم، صرفا بذاریم ببینیمش، مثل یک شیء باستانی توی یک ویترین زیبا بذاریم ببینیمش، در حالی که میبینیم این نوع موسیقی حیات اجتماعی داره و امروزه چقدر میتونه به کمک بیاد برای بیان احساسات و در کارهای نوعی که میخواییم انجام بدهیم. مثلا همین نوع موسیقی که الان پخش کرده، علی‌رغمی که خب کاملا به لحاظ ارکستراسیون نو بودش و چقدر جذاب بود، دیگه از اون بستر و کانتکست صرف قومیش خارج میشه و میاد میره در یک ساحت دیگری قرار میگیرد که شاید مثلا همین کاری که الان پخش کردید، حالا نمونه از همین هوره رو فکر میکنم پیتر گابریل توی لحظه‌ای که حضرت مسیح رو به صلیب میکشن استفاده کرد. و وقتی که شما روی اون حرکت موسیقایی که الان صحبتشو کردیم اثری ایجاد میکنید، دیگه لازم نیستش که حتما با ساز قومی منطقه مثلا با شمشال این نواخته بشه. این ممکنه با ویولونسل نواخته بشه. موسیقی مهمه، اون ساختار موسیقایی دیگه مهم میشه، چون از بستر و کانتکست اون فرهنگ خارج میشه، میاد میره در جای دیگری. از این گونه آواها و نواها، این سرزمین واقعا گنجینه‌ای هستش که به هر جاییش رو دست بذاریم نکته‌ای داره، حرفی داره، چیزی رو داره که به درد آهنگساز، به درد انسان امروز و کاربردهای امروزی داره. مثلا الان شما به منطقه سیستان و بلوچستان اگر بریم، مثلا یک نوع شعر دارن بهش میگن لیکو.
لیکو بله معروفه.
ولی لیکو کوتاه‌ترین،
مثل هایکو میمونه.
دقیقاً کوتاه‌ترین حالت‌های شعری که با سه تا چهار تا عبارت یک فضایی رو میسازه، بعد ببینید میاد با موسیقی همراه.
بله.
و این خودش چقدر میتونه الهام دهنده باشه برای بیان نوع امروز ما. ما قرار نیستش که اینها رو داریم صحبت میکنیم بخواهیم با حسرت ازش یاد بکنیم و برگردیم به گذشته، بلکه از اینها به عنوان یه ماده استفاده میکنیم، حالاتش رو، ملودیش رو، ساختارش رو بتونیم درک بکنیم، احساسی که وجود داره، بیان موسیقاییش رو بتونیم بیاریم توی قالب نوتری.
بله.
در بیان جدیدتری با مدیای جدیدتری رو بشه این رو ارائه کرد. یعنی در گذشته اصلا قرار نیستش که غرق بشیم و بمانیم. ببخشید من یه جمله معترضه یک دفعه بعد از شنیدن این
خیلی نه خیلی هم نکته بجا و جذاب
بود. یادم اومد گفتم عرض کنم خدمت شما.
ضمن اینکه شما آقای دکتر صدر اشاره کردیم به این که قبل از اینکه موسیقی رو بشنویم این که آواها بودن بعد سازها اضافه شد، مثلا بده تو همین قطعه که شنیدین فقط یه ساز کوبه‌ای بود، سازبندی بده خاصی هم وجود نداشت، یعنی آواها غالب بودن به اون حالا ساز و هر چی که هست و چقدر بین المللی بود، اصلا آدم حس میکرد مثلا شادی هوره کردی الان داره میشنوه
برای هر تصویری
استفاده بشه انگار. دقیقا،
یعنی این مثل نقاشیه که
انتزاعی
میشه، یعنی دیگه یک وقتش تو شما با یک نقاشی خیلی رئال برخورد میکنید متعلق به یک جا مکان، اما یه وقت این رو انتظارش میکنیم، یک جایی هم تجریدش میکنیم، این تجرید که میشه مجرد میشه نقوش دیگه عام انسانی میشه.
آره
دیگه
تعلق به جای خاصی نداره، به مکان بله خاص، زمان خاصی نداره،
احسن، یعنی دیگه متعلق به انسان میشه فارغ از زبان، قوم، منطقه، جغرافیا، مال یک کل انسان ها میشه، یعنی یک رابطه احساسی انگار روی نقطه آن انسان ها دیگه انگشت میگذاره.
بسیار عالی. حالا راجع به ذکر خنجر هم ما میتونیم اگر شد در دقیقاتی بخشی از ذکر خنجر هم پخش بکنیم از یکی از قطعات ترکمن ها که بسیار هم جذاب، بسیار هم حالا جدا از سمعی بودنش بصری هم هست.
بله
بله. خیلی جذاب حالا رقص هایی که وجود داره و ذکر خنجری که حالا در فیلم های سینمایی و فیلم های مستند هم فکر میکنم مخاطبای ما دیده باشن، حداقل اگر سفر نکرده باشن به اون ناحیه از کشورمون. آقای دکتر صدری، شاخصه موسیقی اقوام ما چیه؟ اینو میتونیم کلی بپرسیم یا اینکه باید مثلا بگیم که به قول شما سیستان و بلوچستان این شاخصه رو داره، مثلا کرمانجا اینه، کردها، لورها و هر جایی از ایران؟
خب یه سری شاخصه هاشون هستش که به لحاظ منطقی اگه بخوایم صحبت بکنیم عموم خصوص منوچه، مثل دو تا دایره ای که در یک نقطه با هم دیگه تداخل داره، در تمامی مناطق مختلف ایران یه سری اصول مشترک مترتب هست بهش که این در واقع بخوایم و نخواهیم مشترک هستش بین اقوام مختلف ما. مثلا اغلبشون روی کلام محور هستن و کلام نقش اساسی رو داره، آواز نقش، همونطوری که الان هم حضرت عالی فرمودید، آواز نقش مهمی رو داره توی این موضوع، راویانی دارد این نوع موسیقی. خب ولی به لحاظ ساختار موسیقایی هر منطقه برای خودش ویژگی های خاصی رو داره، همونطوری که ما در اقلیم ها متفاوت هستش، یعنی در منطقه کوهستانی معماری کوهستانی بله، ما به گونه هستش که همونطوری که همه شنوندگان محترم برنامه‌تون هم که دیدن از طریق خشک چینی هستش، از طریق لاشه های سنگ رو توی دامنه کوه‌ها اینها مسکنشون اینگونه هستش که شما وقتی از دور میبینید انگار خود کوهه، در حالی که میرید در مناطق مثلا سیستان و بلوچستان میبینید اصلا طراحی معماریش متفاوته.
دقیقا.
مثلا میبینید پنجره ها بالا به جهت تهویه هوا، نوع لباسشون متفاوت هستش، نوع غذاشون متفاوته چون اقلیم متفاوته. درست. و شرایط تاریخی جغرافیاییشون متفاوته، زبانشون متفاوته، در شاخصه های موسیقایی هم با همدیگه تفاوت هایی رو دارن که اینها مبتنی هستش به زیبایی شناسی و مهمترین موضوع زبان فونتیکی که افراد صحبت میکنن با توجه به شرایط اقلیمی و زیستی که اونها در بازه تاریخی طولانی زیست کردن و به لحاظ زیبایی شناسی رسیدن، اینجا دیگه متفاوته. مثلا در موسیقی های کرد خب این موضوع دیده میشه که همونطوری که عرض کردم وقتی که میخواد از فواصل استفاده بکنه اینها رو به صورت پرده های نیم پرده، چهار پرده نیم پرده، فواصل کروماتی چهار نیم پرده پشت سر هم دیگه استفاده میکنه با کمک صرفا دو تا تونالیته، اینها یک فضای موسیقایی رو ایجاد میکنه که مثلا موقعی که میخواد تحریرها رو بزنه به تقلید صدای کبک این کار رو میکنه که در اون منطقه وجود داره. در حالی که میریم برای مثال در منطقه ترکمن صحرا، همین الان هم صحبتش رو که بله. خنجر رو قرار احتمالا بتونید نمونهش رو داشته باشید، میبینید که زبان گویش مردم ترکمن ها فشاری پرتابیه.
درسته، دقیقا. یعنی
برخلاف مثلا ترک زبان های آذربایجان که نوک زبان و خیلی ظریف صحبت میکنن، یا ترک های اردبیل که در منطقه حلق در ناحیه حلق کمی بمتر صحبت میکنه، اینجا فشاری پرتابیه. همین رو میبینیم توی مضراب هاشون هم این حالت دقیقا. فشاری پرتابی دیده میشه. سخن گفتنشون حالت مزرس داره، شکسته است. نقوشی هم که استفاده میکنن، شما بفرمایید در منطقه ترکمن صحرا اغلب نقوش شکسته هسته،
زاویه داره. بله،
زاویه داره. بله، برای اینکه این کلامشون هم همین گونه این زاویه ها رو داره، حرکت هاشون این زاویه ها رو داره، نتیجتا موسیقیشون یک خشنی توش هستش. مثلا شیوه خیمه اساسا این حالت خیلی بیشتر هستش که حس حماسیش توش زیاده، و میبینید این حالت حرکت یورتمه از چارنل از متناسب با اینکه در اون منطقه دشت هستش و زندگیشون با اسب هستش، چگونه از صدای حرکت پای اسب الهام میگیرن.
بله.
یا برخی از مقام ها رو بر اساس حرکت پرنده ها، مثلا دورنا مقامسه، حرکت دورنا رو تقلید کردن به کمک دوتار اجرا میکنن. برای این خواص موسیقایی و ساختار موسیقایی هر کدوم از این اقواممون با همدیگه متفاوت هست.
اتفاقا دکتر صدری، در اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، در موسیقی فکر میکنم کردی هم حالا در یکی از مقام های تنبور که سوار سوار هست،
بله.
قشنگ با ضربات حالا مضرابی که روی تخته ساز میزنن صدای بله. همون سوار 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 اسب رو در واقع انگار تداعی میکنه،
تصویر میکنه.
بسیار خب، اگه اجازه بدیم پس حالا که حرف از ترکمنهای عزیزمون شد، ذکر خنجر رو اینجا با هم بشنویم که تکمیل کنه صحبتهای شما رو. بفرمایید. بشته
ویق تنگرین آده بلین آیا یا دوتر برادارلارا Elimden son kurum usta Açı toy diysem kolum yetmedi ki bağlım ödülüp kaçtı Amin Huday Amin
بله، این بخشی از یکی از قطعات ذکر خنجر بود که راجبش با جناب دکتر احمد صدری صحبت کردیم، و اون حالا اصطلاحش خشونت کلامی یا همون تحکمی که توی بیان واژه ها بود رو اینجا کاملا دیگه شنونده های ما هم اگر نشنیده بودن تا به امروز دیگه امشب شنیدن.
همونطوری که این اینجا دیدیم توی همین قطعه هم که در ذکر خنجر بود، ما میبینیم که عدود بده من رو
داریم. بله
این نوع موسیقی که الان شنیدیم ما به عنوان ذکر خنجر، به لحاظ مضامین خب ربطی به موسیقی های شمن ها نداشت،
درست،
بلکه مضامینی هستش که تحت تاثیر تفکر اسلامی مبتنی به اون نوع موسیقی که وجود داشته این روی اون قرار گرفته. شبیه به همین رو ما در مناطق جنوب ایران در منطقه سیستان و بلوچستان که فرهنگ سواحیلی هستش این رو داریم، مثل به قطعات مراسم آیینی زار.
بله.
که در اینجا قطعاتی رو ما میبینیم که از آفریقا وارد شده،
چون میگن مهاجرت هایی که اتفاق افتاده اونجا تأثیر گذاشته روی
دقیقاً مهاجرینی که از آفریقا از طریق سومال از طریق مکانش رو الان یک لحظه از ذهنم رفت وارد ایران شده، و منطقه در ایران تحت تاثیر تفکر اسلامی مثلا انواع بادها داریم، باد مسلمان داریم، باد کافر داریم، که اینها رو تحت تاثیر شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه اینها تغییر پیدا کرده، مضامین تغییر پیدا کرده، ولی موسیقی باز همون موسیقیه. یعنی همین ذکر خنجری که شنیدی وقتی شما موسیقی شمنهای مغولستان رو هم گوش میکنید تقریبا فضا و آمبیانسی که به لحاظ موسیقی وجود داره همینه، کلام تغییر کرده، کلام مثلا میگه الله، در حالی که اونجا ممکنه چیز دیگه ای رو عنوان دیگری رو استفاده بکنه.
آقای دکتر صدر، وقتی از شاخصه موسیقی اقوان صحبت میکردین این سوال برام پیش اومد، اما کلامتون رو قطع نکردم، گذاشتم انتها بپرسم از شما که خود کلام جز شاخصه ها محسوب میشه؟ یعنی کلامی که در موسیقی استفاده میشه، اون شعری که استفاده میشه، یا نه جز شاخصه های موسیقی مقامی یا اقوام محسوب نمیشه؟
ببینید این محسوب میشود، این دوتا با هم دیگه ارتباط خیلی خیلی با هم نزدیکی رو دارند. این در واقع اون فونتیکی که داره و تأثیرات حنجره‌ای و آوایی که در هر منطقه وجود داره. یعنی شما مثلا به منطقه گرمسیری مثل تربت جام میرید، صداها صافتر، شفافتر، رساتر. در منطقه کوهستانی میاد، صداهای کمی گرفته تر.
بله.
همه اینها تأثیر موسیقایی داره.
خیلی هم جذابه. و ما در اقصا نقاط کشورمون نوازندگان و خوانندگان به نامی داریم که اصلا اون موسیقی اون قوم رو به نام اون شخص میشناسن.
بله.
و خیلی از اینا جزو. اگر موردی هست، مثالی داریم از این افراد به ما بگیم. من در حالا حتی گروه های مختلف ما که حالا متأخرین گروه های مثلا مثل گروه کامکارها که دیگه سالها مثلا دارن در حوزه موسیقی کردی کار میکنند، و افراد مختلفی که هر کدوم از نواحی ما دارن، مثلا از سیستان بلوچستان اس بردید، مثلا دی محمد زنگشاهی رو داریم،
شیر محمد اسپندار رو داریم،
اسپندار رو داریم، جز نوازنده های
بسیار خوب و که دونلی اجرا میکنه. موسا زنگشاهی رو داشتیم.
بله.
البته سیستان و بلوچستان دو تا فرهنگ مختلف داره.
سیستان
برای خودش
بله.
یه فرهنگ موسیقایی داره و بلوچستان یه فرهنگی، سیستان در واقع با خراسان بزرگ کار میکنه، یعنی به لحاظ فواصل موسیقی حالتها و مزامینی که داره با خراسان بزرگ کار میکنه، در حالی که بلوچستان ایران با اون بلوچستان بزرگ که در پاکستان هم هست با اونها وحدت موسیقی داره با اونها، دو تا چیز مختلف هسته. بله، تمام مناطق ما داریم افرادی که فوق‌العاده قوی هستن و معرف موسیقی خاص خودشون هستن. مثلا در منطقه شمال خراسان ما کسی رو داشتیم مثل حاج قربان سلیمانی که همونطوری که خودتون و اغلب شنوندگان محترم برنامه‌تون احساس دارن، خب کسی بودش که تبدیل شد به یک شخصیت جهانی.
بله.
بعد از اینکه در فستیوال اوینیون شرکت کرد و بسیار مورد توجه موسیقیدان ها قرار گرفت، علی‌رغم اینکه یک دوتار داشت، زبان ترکی میخوند، کسی از مزامینش نمیدونست چی داره میخونه، در واقع اون حالاتی که حاج قربان داشت در بیان و احساسی که داشت روی مخاطبها تأثیر بسزایی داشت، طوری که موسیقی این بخش از ایران رو کامل در سطح جهانی معرفی کرد.
دقیقاً دقیقاً حاج قربان این کار کرد. همینطور از شیر محمد اسپندار هم که نام بردید، او هم دونلی رو همین گونه معرفی کرد و در جهان شاید بگم متاسفانه باید اینو بگم در جهان معروف تر تا ایران مثلا شیر محمد اسپندار.
همینطور هستش.
یه بخشی رو بشنویم از دونلی نوازی شیر محمد اسپندار که حالا که صحبتش شد یه لذتی هم ببریم از نوازندگی این استاد بزرگ. واقعا دونلی عجین شده با فرهنگ بلوچ و نام شیر محمد اسپندار. چقدر جذاب و زیباست این صدا، این نوت‌ها فقط از این دوتا نی در میاد با نفس انسان. چقدر جذاب آقای دکتر صدری.
دقیقا در حالا خودشون توی مناطقشون خیلی جذابه که بدونید که مثلا یکی از این نی‌ها که بهش میگن نل بلاز اسطوره‌ای میگن این ماده است، یکیش نره بله، یکیش آدمه، یکیش حواست که نقش ملودیک رو در واقع داره و زایش ملودی رو میکنه. حواست اونی که نقش همراهی کننده رو داره و نقش هارمونی رو اجرا میکنه آدم هستش.
چه جذاب و جالبه. هر کدوم از اینا فلسفه خودش هم داره و نمیدونم شیر محمد اسپندار به نظر میرسه که باید خیلی بیشتر از اینها معروفیت پیدا میکرد با توجه به این سطح از هنری که داشت و داره، و امیدواریم که قدر این بزرگان در زمان حیاتشون دونسته بشه و اینها برای نسل جدید که شاید خیلی آشنا نباشن با این نوع سازها و این نوع موسیقی، شاید هم اگر گوش بدن آی دکتر صدری علاقه مند شدن واقعا، شاید نشنیدن که مثلا آشنا نیستن اصلا که دوستش ندارن یا نمیدونن.
خب ببینید وقتی که ما اینها رو به صورت خالص بشنویم، خب حقیقتا موسیقی سنگینی رو داره، یعنی اگر با فرهنگ موسیقی منطقه آشنا نباشن بله. توقعی به نظرم به جایی نیست از نسل جوان که بخواییم با این نوع موسیقی بتونه ارتباط بگیریم، مگر اینکه بستر و کانتکست اون و داستان اون رو بدونه یا خودش اهل پژوهش و موسیقایی باشد. اینها باید به صورت یک صورتهای نوین تری به نسل جدید ارائه بشه، منتها مبتنی به همون فرهنگ، هم مثل همون قطعه که ابتدا پخش کردید در گوره ها
بله.
اون خالص گوره رو وقتی پخش میکنید، چون من که کورت هستم خاطرات ذهنی و آرکیتایپ های ذهنی که دارم خود به خود برای من اون نغمات دنیایی رو باز میکنه، چون تجربه زیستی دارم در اونجا. ولی این برای یک ترکمن، برای یک بلوچ که این تجربه زیستی رو در اون منطقه نداره نمیتونه باش ارتباط بگیره. ولی وقتی این رو ما بیاریم از کانتکست بیرون و استفاده دیگری ازش بکنیم، اون وقت هستش که این میتونه از این نوع موسیقی بهره بگیره و جذبش بشه و لذت ببره، و اون وقت میشه بره سر وقت این ماده اساسی که خام هستش و میتونه ازش بهره بگیری، مثل ماده رنگه، مثل خم میمونه، خم رنگی که هر چی رو بندازی توش از میتونه رنگ آمیزی بکنه، اون وقت میتونه به اینها نزدیک بشه. وگرنه بخواد با این حالت خالصش نزدیک بشه، به نظرم در دوره معاصر کمی سخت میشه واردش بشه.
اتفاقا آقای دکتر صدری، ما چندی پیش هم یه قطعه رو پخش کردیم، شمشال قالمره، که یه جوری الان اگر اجازه بدیم الان هم یه بخشی رو میتونیم پخش کنیم که با هم بشنویم. انگار همین توضیحاتی که شما دادین اتفاق افتاد توش که شاید نسل جوان باشه ذره ارتباط بگیره، نمیدونم، حالا میتونیم بشنویم ببینیم که نظر شما چی. بله آقای دکتر صدی، اینم بخشی از شمشال نوازی قالمره بود که فکر میکنم اون المانایی که شما گفتین اضافه شده بود برای اینکه ذره جذابیت بیشتر
بشه. این همون نکته است که عرض کردم و درود به این تهیه کننده شما، اولین باری که دارم با رادیو مصاحبه میکنم اینقدر لذت میبرم.
بزرگواری،
بسیار عالی.
خب داشتیم راجع به حالا مصداقی داشتیم میرفتیم جلو، چون شما خودتون اصالتاً کرد هستیم، میتونیم راجع به مثلا چهره های شاخص از خواننده های شاخص منطقه بگیم. من حالا کامکارها رو مثال زدم که حالا بیژن کامکار جز خواننده های این گروه بود، هرچند که تقریبا میشه گفت که همه کامکارها همه فن حریف هم هستن، یا مثلا عباس کمندی، پیام عزیزی و سایر خوانندگان اون خطه. ما میتونیم بشنویم از شما آیا اینا صداها، اینا ویژگی های خاصی دارن، به کار هر نوع موسیقی میخورن یا نه؟
جزء همون طبقه بودش که عرض کردم خدمتون، عزیزانی که نام برده اغلب کارهایی که تولید کردن در حیطه به لحاظ موسیقی خارج از حوزه موسیقی کرد هستن و زبان و گویش کردی. یعنی مثلا ما الان بخوایم کسی رو در حوزه موسیقی کردی در منطقه کرمانشاه در تنبور نوازی یارستان بخوایم اسم ببریم، مثلا استاد طاهر یارویسی.
صدای استاد طاهر یارویسی خودش یه ارکستراسیون خاص اون منطقه است، بدون ساز میتونه خودش هزار آدم رو به جاهای عجیب و غریب ببره.
دقیقاً این عزیزان هستن که دقیقاً در حیطه موسیقی قومی میشه جاشون داد. این به این معنا نیستش که عزیزانی که نام بردید کارشون به لحاظ هنری فاقد ارزش هنریه. ما اینجا داریم در مورد خود موسیقی کردی میخواییم صحبت بکنیم، جاش رو میخواییم تعیین بکنیم، جایگاه هنری نمیخواییم صحبت بکنیم. یعنی یه وقت عزیزان چیز نشه، سوء تفاهمی ایجاد نکنه براشون، کارشون خب اون در یه حیطه دیگریه، در جای دیگری میشه تجزیه تحلیل کرد، راجبش صحبت کرد، جای این رو پیدا کرد. ما فقط الان میخوام شاخصهایی رو به صحبت کردم که واجد اون ژنتیک، واجد اون رشته دی ان ای موسیقی قومی هستش. من خیلی از عزیزانی که هوره میخونن، مثل در منطقه لرستان آقای رحمانپور برای مثال، ایشون مظهر کاملا یک نوع موسیقی لری هستن که باز این موسیقی هم به لحاظ زیبایی با موسیقی کل این منطقه زاکروس ارتباط داره. اون هورهایی که میخونه، مورهایی که میخونه، کاملا در فضای موسیقی قوم